کارشناسی درست اتفاق بیفته، اگر برنامه ریزی درست صورت بگیره برای حمایت از تولید آثار حوزه های مختلف ادبیات نمایشی، اتفاقا میتونه به شدت کمک بکنه. کما اینکه وقتی یه مقدار این توجه کم میشه، خود ما جزو اولین معترضان هستیم و میگیم مثلا اداره کل هنرهای نمایشی و مرکز انتشارات و پژوهش های اداره کل هنرهای نمایشی که متولی این ماجراست و باید رسیدگی بکنه، چرا به هیچ عنوان هیچ حمایتی از نمایشنامه نویسا نمیکنه؟ وقتی هم که چنین کارهای اتفاق میفته، چنین برنامه هایی در نظر گرفته میشه، باز اعتراض میکنیم و وقتی میگیم که نه، مثلا آثاری که انتخاب شدن توجه چندانی رو بر نینگیختن، خیلی به درد نمیخورن. میدونیم، میخوام بگم که اصل ماجرا طبیعتاً زیر سوال نیست. اصل ماجرا این که متولیان دولتی و سیاستگزاران دولتی حوزه تئاتر باید حتما این حمایت رو انجام بدن، حتما اصل درستی است و ما خیلی روش مؤکد وایسادیم. اما این حرف درسته که گاهی وقتا نوع و شیوه حمایتی که اتفاق میفته، نوع و شیوه نگاه مدیریتی که تسری پیدا میکنه به برگزاری اون اتفاق، اون رویداد، شاید خیلی درست نباشه و لازم دونستم که این رو حتما توضیح بدم. اما الان یک دوست بسیار بسیار نازنین و عزیز، جناب آقای سامان خلیلیان گرانقدر، مدیر محترم دفتر نمایش خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی، با ما همراه هستن. من به سامان عزیز سلام عرض میکنم و توضیح خواهم داد خدمتون که چرا ما با سامان داریم صحبت میکنیم. سامان خلیلیان عزیز سلام، صبح بخیر، خیلی خوشحالم که صدات رو میشنوم.
سلام و عرض ادب و صبح بخیر خدمت شما علی جانم و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه فرهیخته گیوم هم سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم ازت. سامان خلیلیان جزو مدیران نیست در اداره کل هنرهای نمایشی، چه الان که در اداره کل داره کمک میکنه و زحمت میکشه در دفتر نمایش خیابانی، چه موقعی که در خانه تئاتر به عنوان در واقع رئیس انجمن نمایشگران خیابانی کار میکرد، چه هر جای دیگری که داره فعالیت میکنه، خیلی انرژی میذاره و خیلی براش مهمه که کار درست اتفاق بیفته. سامان در روزهای گذشته به هر حال تحت یک عمل جراحی سنگین قرار گرفت و وضعیتی داشت که حالا که به خیر گذشته است و الان سامان روی خط است و صدا شده میشنویم، به صراحت بگم که همه ما خیلی نگران بودیم. واقعیت اینه که به نظر میرسید که در واقع اتفاق سختی رو داره سامان پشت سر میذاره. از اتفاق ما تو همین برنامه با سامان صحبت کرده بودیم قبل از این ماجراها در رابطه با فعالیت‌های دفتر تئاتر خیابانی و سامان قول داده بود که هر اتفاقی میفته اینجا اولین بار به قول معروف از طریق گیومه اطلاع رسانی بشه. همون موقع سامان برای من یک در واقع نوشته رو فرستاد و گفتش که آره من الوعده وفا، خلاصه این کار ما کردیم، قرار این اتفاق بیفته. ما هم با خوشحالی گفتیم خیلی خوب، با سامان تماس میگیریم که خورد به داستان عمل جراحی سامان این هفته هایی که مقدار در نگرانی گذشت. اما حالا خیلی خوشحالم که صدات سرحاله و همه چیز ظاهرم به خیر گذشته. خوبی کاملا؟
الان خدا رو هزار مرتبه شکر خیلی یه وضعیت بحرانی رو پشت سر گذاشتم ناخواسته، ولی خدا رو شاکرم الان رفع شد، حل شد و واقعا علی جان میگن آدمی آه است و دمی و یک لحظه آدم براش یه شرایطی پیش میاد که اصلا غیر قابل تصور میشه و خیلی بحرانی میکنه شرایط رو. امیدوارم که همه بیماران و همه کسانی که درگیر مسائل این گونه هستن شفا پیدا بکنن و واقعا این شرایط رو تجربه نکنن، شرایط خیلی بدی رو. من متاسفانه من جراحی به ظاهر ساده‌ای رو داشتم، اما سه روز بعد از جراحیم با یک موزل بزرگی روبرو شدم، آمبولی شدید ریه بعد جراحی شدم و شرایط خیلی بغرنجی برای من پیش اومد، جوری که یک بار هم دچار یه حمله شدم تو همون شرایط و به نوعی ما رو احیا کردن و برگردوندن و منجر شد از چند روز بستری خیلی ساده به 16 روز بستری توی بیمارستان و شرایط حادی که ناخواسته پیش اومد. اما خدا رو شکر به هر حال با تلاش همه پزشکان و عزیزان و دستاندرکاران بیمارستان دوباره حال و روز منو تونستن احیا کنن و برگردونن.
خب خدا رو شکر که این اتفاق افتاد، از فرصت استفاده بکنیم. حالا اشاره کردی به در واقع زحماتی که کادر درمان کشیدن. واقعا حالا این مورد خاص که اصلا به کنار، واقعیت اینه که این یک سال و چند ماهی که پشت سر گذاشتیم و البته ماهایی که همچنان پیش رومون هست، ماهای بسیار بسیار سخت، طاقت فرسا و پرفشار پر استرسی بود برای کادر درمان. و باید بالاخره من فکر می‌کنم هر زمانی که فرصتی دست میده حتما به خودمون یادآوری بکنیم که تو چه شرایطی هستیم و هم تشکر بکنیم از کادر درمان که واقعا خیلی زحمت کشیدن و همین که یادآوری بکنیم که آقا همچنان ما این بحران رو باش روبرو هستیم. ما یه باری سعی بکنیم اضافه نکنیم به باری که هست، یعنی با رعایت دستورالعمل بهداشتی. چون من اتفاقا امروز می‌خواستم تو برنامه واقعا این بگم، امروز که داشتم میومدم خیلی یه تعدادی رو واقعا همینجوری تو خیابون داشتم نگاه می‌کردم، ماسک هم نداشتن دیگه. حالا من نمی‌دونم در واقع واکسن تزریق کردن نکردن یا چه جوریه، ولی به هر حال همچنان باید این رعایت اتفاق بیفته دیگه. سامان جان،
هر چقدر ما بگیم کم میگیم علیزان، یعنی این رو هر چقدر آدم میبینه
بلد.
ولی این مورد هم که واکسن هم حتی زده میشه هم دلیل بر این که رعایت این مسائل نشه هم صحیح
درست.
نیست، یعنی واقعیتش باید همه این مدارا رو بکنن و بلد. واقعا ادامه بدن این
خیلی خوب. سامان جان برگردیم به فعالیت های دفتر نمایشگاه خیابانی، برای ما بگو چه خبر، چه کارا کردین، چه کارا قراره بکنین.
عرضم به حضور مبارکتون، پیرامون اون برنامه ریزی که من خدمت شما در یک برنامه بودم و عرض کردم که در تلاشیم که به هر حال در حد بضاعت هایی که خودت هم کاملا واقفی،
بله،
اما تلاش همیشه بر این بوده که ما سعی بکنیم که به هر حال برای همکارانم و هنرمندان اعضای تئاتر خیابانی به خصوصا کارهایی که میتونیم انجام بدیم. طبق همون صحبت و در سه هفته پیشتر من به شما عرض کردم، قولی داده بودم و خب خدا را هزار مرتبه شکر که اجرایی شد، یعنی اجرایی شد، اعلام شد. 78 اثر تئاتر خیابانی که در 4 جشنواره تئاتر فش، تئاتر مقاومت، تئاتر عروسکی و خیابان تئاتر که 117 اثر نمایشی می شدند، با توجه به این که به مرحله اول و این گونه دیدیم که هر گروهی که وجود داره یک اثرش رو اجرا بره، با قربالگری که انجام شد 78 اثر از همه این گروه ها تعیین شد که در شهرهای خودشون اجرا برن، چیزی بالغ بر نزدیک 200 به نوعی 78 گروه، هر گروهی 5 تا اجرا خواهد داشت در شهر خودشون و مجموعاً این آثار در مرحله اول که به خاطر شرایطی که وجود داشت و به هر حال بحث این مسائل سیاسی و انتخابات و اینها که باید اینها حل میشد و رد میشد، قرار بر این شد که از تیر ماه، یعنی تو همین چند روزی که شروع شد تا پیش از ماه محرم،
بله،
این اجراها در شهرها از طرف گروه ها با هماهنگی که انجمن هنرهای نمایشی و ادارات کل استان ها انجام میدن، این اجراها با رعایت پروتکل هایی که باید به هر حال صورت بگیره برای مردم در شهرهای خودشون انجام بشه. این وهله اوله. گروه هایی هم هستن که به هر حال آثاری در این 4 جشنواره نداشتن،
بله،
مقرر شد که ما طی یه برنامه ریزی فراخوان بدیم به گروه هایی که احیانا کار آماده داشتن و این امکان رو در برای حضور در جشنواره به هر دلیلی نداشتن، که بتونیم احقاق حقی هم بکنیم. عزیزانی که آثار آماده دارن اونا فراخوان میشن. باز هم در مرحله بعد با این فراخوانی که انجام میگیره انشالله اون گروه ها هم امکان حضور داشته باشن. همزمان همین الانی که دارم خدمتتون عرض میکنم، باز من یه تشکری به علاوه مدافعین سلامت باید از مدافعین و مبارزینی که با مواد مخدر به هر حال دارن با جان و دلشون در سر تا سر این سرزمین مبارزه میکنن برای اینکه این افیون و این وضعیت دچار مردمان ما نشه، هفته مبارزه با مواد مخدر و همین الان در انجمن هنرهای نمایشی استان تهران به مناسبت همین ویژه برنامه این هفته هم یه سری آثار نمایشی تئاتر خیابانی هماهنگ شده که از تو این هفته تا دوازدهم به نوعی در سراسر شهرستان‌های استان تهران با حوزه هنرمندان تئاتر خیابانی هم این اجراها انجام میشه. این هم یک خبر دیگری بود که خدمت شما باید عرض میکرد.
بسیار عالی. سامان، حالا خیلی هم به دلیل شرایط چون همچنان فهم کنم در دوره نقاهت هستی دیگه، خیلی مزاحمت نشیم، ولی دو تا سوال هست که حتما میخوام ازت بپرسم و بعد پاسخ بدی. یکی این که بودجه این در واقع اجراها تامین شده است؟ یعنی یکی از بحثایی که به هر حال خودت هم به خوبی میدونی، ما قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، اینی که حالا اجراها از یک سمت به هر حال مسئله شون این هستش که اون ارتباطی که در طول یک سال گذشته به ویژه کم رنگ شده بین مخاطبان و تئاتر به یک شکلی کمک بشه برای احیاش، از یک طرف دیگه بحث حمایت‌های مالی از گروه‌ها هستش و اینکه کمک بشه بهشون. به هر حال خودت خیلی خوب میدونی که بسیاری از دوستانی که فعال در حوزه هنرهای نمایشی هستن بیش از یک ساله که به نوعی بیکارن، یعنی درآمدی از این راه ندارن. مسئله بودجه و اینا حله؟
بله، این مسئله مشخص شده علی جانم. فقط یه مسئله ما اگر حضور ذهن داشته باشی، یک بار دیگر قبلا با هم گپ زدیم، نگاه کنید اداره کل هنرهای نمایشی در راستای اون ظرفیت مشخص خودش برنامه ریزی میکنه.
بله.
در کنار این ردیف بودجه که میاد، به هر حال استان‌ها، ادارات کل استان، انجمن‌های نمایش استان، فراتر، یعنی فارغ از پولی که از سمت اداره کل هنرهای نمایشی بهشون تزریق میشه، به نوعی اونها هم موظفن حمایت بکنن. یعنی ما اگر برنامه‌ریزی انجام میدیم، بله همین الان مشخص قرار بر این شده هر گروهی که اجرا میره گزارش انجام اجراش که آمد برای انجمن هنرهای نمایشی تهران، یعنی مرکز، همون موقع تایید مبلغ بشه و بهشون پولو داده بشه. اما مسئله بر این است که واقعیتش اینه که در استان‌ها هم باید این هم‌افزایی باشه.
کاملا درست.
که این رقم و عدد واقعا رقم و عددهایی نیست.
بله.
اما ما هم نمیتونیم بگیم تا پول به قول گفتنی ما منتظر بمانیم، با حداقل ها هم بگیم این به درد نمیخوره انجام ندیم.
بله.
اون سری هم اگر یادت باشه من گفتم وقتی پولی نیست آدم نباید برنامه ریزی بکنه، که من گروه رو بیارم اجراشم انجام بدم، بعد یک سال و نیم طول بکشه، یک سال طول بکشه بخوام پولش رو تازه چالش رو بخوام بکنم.
درست.
اما الان نه، واقعیتش این است که به هر حال هزینه هاش برآورده شده، این برآورد میشود و واقعا حد اقلیه، اما هست، موجوده، براش که برنامه ریزی شده، پولش آماده است و برای همه این 78 اثر که در وهله اول و در ادامهش هم یک مبلغی گذاشته شده. کنار هم وقتی مبلغ رو میذاریم، مبلغ چشمگیریه علی جان.
درست.
اما به دلیل تعدد و تکثر گروه ها.
بله.
و این که هر گروه نمایشی شاید 5 نفر 10 تا هنرمند نازنین رو در خودش داشته باشه.
بله.
اونجاست که میبینی این پول شاید اصلا پول به چشم آمدنی هم نباشد، ولی واقعیتش این است که نه، بودجه آماده شده، تامین اعتبارش مشخصه و همین هم الان حی حاضر برای ادامه مرحله اول و دومش هم برنامه ریزی شد.
بسیار خوب. واقعا امیدوارم که ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها هم به کمک بشه تا بند و حالا همراه با هم با آن چیزی
یه
که
یه پرانتز دارم علی جان، ما یه نمونه‌ای داریم. من اسفند ماه این برنامه ریزی رو با استان خوزستان به عنوان اولین پایلوت انجام دادم. حضور ذهن داری که ما از 99 ردیف بودجه مشخص برای تاسیس خیابان گذاشتیم.
بله.
هر سال به استان خوزستان ما یه چیز دولاش 15-20 میلیون برای تئاتر خیابانی دادیم، یعنی انجمن هنر نمایشی این رو زدی فوجه بهشون داد، همون رو اومدیم با یه برنامه ریزی و برای اولین بار در استانها به عنوان رپرتوار تئاتر خیابانی یا اجراهای عمومی تئاتر خیابانی برنامه‌ریزی کردیم. استان هم پای کار اومد، شهرداری هم در یک جای پای کار اومد در خوزستان با 60 تا 70 میلیون تومان یه رپرتوار در 10 شهرستان با 13 گروه تئاتر خیابانی اتفاق افتاد. و میخوام بگم این هم افزایی وقتی هست استانها هم پای کار میان، مردم بهره‌مند میشن و درست. این اتفاق به خوبی افتاد. بله. 10 تا شهر همزمان 13 تا اثر نمایشی در یک مدت تقریبا یک ماهه همه مردم اون 10 تا شهرستان دیدن آثار.
درست.
این نمونه های همین هم‌افزایی و حمایت هاییست که استان ها وقتی انجام بده ما هم اینجا بتونیم کمک بکنیم برنامه ریزی، همه استان ها میتونن برای مردم، چون تئاتر خیابانی مردمی ترین شکل اجرای تئاتریست که همه میتونن ازش بهره ببرن. امیدوارم این نمونه و این پایلوت این گونه کارها برای همه استان ها تسری پیدا بکنه و ما هم بتونیم کمک بکنیم.
ایشان سامان خلیلیان، ما امروز قبل از اینکه خدمت شما باشیم داشتیم با محمدرضا قلی‌پور راجع به کتاب آواش صحبت میکنیم، بحث رسید به حقوق نمایشنامه نویسان و در واقع کارهایی که حالا هم بخش دولتی و متولیان و سیاستگزاران باید انجام بدن برای حمایت از جریانهای مختلف نمایشنامه نویسی در کشور. و راجع به اینا صحبت کردیم یه جوری، در واقع فکر میکنم که حالا توی برنامه امروز با سایر دوستانم که صحبت میکنیم یه نیم نگاهی به حوزه نمایشنامه نویسی داریم. دفتر تئاتر خیابانی در بخش حمایت از نمایشنامه‌های مرتبط با اجرای خیابانی کار خاصی انجام داده؟
پیشتر بله، و در همین مسیر هم همین الان ما دقیقا قبل از عید با حضور آقای دکتر اسدی در حوزه پژوهش و انتشارات اداره کل هنر نمایشی در همون فهرست برنامه هامون دو تا کار رو با حوزه پژوهش و انتشارات هماهنگ کردیم. یک، تولید فیلم های آموزشی در حوزه تئاتر خیابانی که یک بخشش هم از طرح و ایده نوشتن ها و به نوعی خب استعداد داری که بیشتر تئاتر خیابانی رو مبنا و حوزه تولیدش روی طرح و ایده های نمایش.
بله.
همونجا صحبت شده که در ورکشاپ هایی که ما در نظر گرفتیم که فیلم برداری بشه، فیلم آموزشی تولید بشه که روی تلویزیون تئاتر ایران بارگذاری بشه که همه عزیزان در سراسر کشور بتونن ازش بهره ببرن. بخشی از این فیلم های آموزشیش در حوزه طرح و ایده و نمایشنامه نویسی برای تئاتر خیابانی است که قرار شده با به نوعی اساتید این کار انجام بشه. داریم پیش تولیدش که هم میریم جلو که فیلم ها این در این حوزه اتفاق بیفته. در حوزه خود هنرمندان هم سوابقش موجوده، ما در زیل مثلا جشنواره تئاتر مریوان که به هر حال جشنواره رسمی تئاتر خیابانی است، در فراخواناش همیشه حوزه پژوهش و طراحی و نمایشنامه نویسی تئاتر خیابانی بوده، آثار برگزیدش هم بعضا چاپ شده یا انتشار داده شده، توجه شده و نیاز به توجه هم داره. به هر حال بلا منازع این قضیه این است که در همه حیطه‌های تئاتر، چه صحنه ای چه تئاتر خیابانی و دیگر گونه های این حوزه، پایبست اساسی و شاکله اساسی یک اثر مستتر در اون ادبیات نمایشیش و حوزه تولید اندیشه در به قول گفتنی نمایشنامه هاست. لذا اگر اون به درستی شکل نگیره قطعا اثر نمایشی خوبی هم شاید به درستی نتونه پا بگیره. من داشتم صحبتهای شما رو میشنیدم، خیلی جاها بوده که نمایشنامه ها فقط نوشته شدن یا چاپ شدن، یعنی اصلا به لحاظ دراماتیزه شدن یا به لحاظ اکتی که نیاز هست که یک گروه نمایشی یک نمایشنامه رو زنده بکنه، حتی شاید اجازه نده به کارگردان و گروه اون نمایشنامه به اجرا برسه و این فقط قرار بر این نیست که ما این گونه بدانیم که یک نمایشنامه نوشته بشه. اینکه اون نمایشنامه چگونه نوشته شده و چه قابلیت هایی برای رسیدن به یک اثر نمایشی زنده پیدا میکنه مهمه، که قطعا قضیه به قول گفتنی اون بار دراماتیک اثر فقط به صرف نوشتارش نیست. بنابراین توجه به این قالب و اینکه ما قرار است چه اثری رو خلق بکنیم از دل اون نمایشنامه مهمه و ضرورتاً باید اینها تو همه حوزه‌ها با دید باز، با نگاه درست و با نگرش اجرایی یک نمایشنامه شکل بگیره. تو حوزه تئاتر خیابانی هم به صورت معمول ما این نگاه رو داشتیم، داریم و قطعاً هم اگر می‌خوایم تئاترمون قوی‌تر بشه و اجراهای خوبتری ببینیم باید به حوزه نمایشنامه نویسی که قابلیت اجرا داشته باشه توجه ویژه‌تری هم داشته باشه.
ایشالله. خیلی متشکرم ازت سامان خلیلیان، برات آرزوی سلامت داریم، امیدوارم که خیلی زود بهبودی کامل ایشالله حاصل بشه. همه مریض ها امیدوارم که خیلی زود بهبود پیدا بکنن. ممنونم که با ما همراه شدی و خدا نگهدارت.
درود بر شما، ممنون از فرصتی که در اختیارم.
با سامان خلیلیان صحبت کردم، مدیر دفتر نمایش خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی، راجع به برنامه‌هایی که این دفتر برای سال جاری داره.
نقطه سنج.
می‌دونستین ثلاثه همون ثلث اول و دوم و سوم خودمون بود؟
باور کن
من اشتباه کردم. من
کتاب بخونم در سر
من تعلق
ندارم،
برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه
باشه،
میخونم.
ثلاثه یکی از قالب‌های پاره شعر توی ادبیات انگلیسی که از سه سطر هم قافیه تشکیل میشه. طول سطرها در ثلاثه میتونه ثابت یا متغیر باشه.
بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
این نقطه سنج برای خود من جزو در واقع آیتمایی که خیلی جذاب از این جهت که واقعیت ماجرا اینه که بدونین که حالا خیلی بخوام همدیگر رو یا خودمون رو در واقع متهم بکنیم، چون خیلی اهل این ماجرا هستیم، ما خیلی وقت این عادت رو داریم متاسفانه که راجع به هر چیزی بدون اینکه مطالعات عمقی و دقیق و کامل داشته باشیم صحبت میکنیم و کاملا با قیافه حق به جانب این کار رو انجام میدیم. یعنی یه جوری صحبت میکنیم انگار که در این حوزه اصلا یک صاحب نظر خیلی جدی هستیم، سالها تحقیقات و تتبعات و تلاش ها و پژوهش ها اتفاق افتاده و ما داریم این حاصل این تحقیقات و تتبعات و پژوهش ها رو الان به مخاطبمون عرضه میکنیم. این نوع صحبت کردن و با این اعتماد به نفس بالا از مهمونی خانوادگی و توی خونه شروع می شود تا عرض کنم به حضور شما در محافل رسمی تر، تا بنده حقیر که اینجا الان پشت میکروفون هستم به صورت خیلی جدی جوری صحبت میکنم که انگار مثلا راجب همه چیز اطلاعات کامل دارم و اینا یه ذره کسر شأن میدونیم. مثلا اگه یه چیزی یه جایی داره صحبت میشه، یه موضوعی داره در موردش حرف زده میشه، بعد به ما میگن تو نظرت چیه، مثلا بعد بگیم که من خیلی راجب این موضوع اطلاعات ندارم، نمیدونم، مثلا فکر میکنم الان همه به ما میگن وای چقدر این آدم مثلا بی سواده، چقدر اطلاعات نداره، یا فکر میکنیم که اون شأن و جایگاهی که داریم خدشه‌دار میشه. ولی واقعیت ماجرا اینه که این شأن و جایگاه دقیقاً موقعی خدشه‌دار میشه که من علی جعفری راجب چیزی صحبت میکنم که خیلی راجبش اطلاعات ندارم و این اطلاعات نداشتنه یه مرتبه چنان خودش رو نشون میده، چنان خودش رو عیان میکنه، چنان دیگران متوجه میشن که از اون شأن و جایگاه دیگه اثری واقعا باقی نمیمونه. واسه همینی که میگن مطالعه مطالعه مطالعه، ضمن این که حالا ما به قول معروف در مورد اینترنت همیشه این بحث وجود داره دیگه، مطالعه الزاماً از طریق شبکه‌های اجتماعی اتفاق نمیافتد. الان خیلی از دوستان ما خیلی وقتا راجع به هر چیزی که میخوان اظهار نظر بکنن به قول فرنگی ها رفرنسشون و منبعشون هم شبکه‌های اجتماعیه، یعنی اگه بخواد راجع به چیزی حرف بزنه به جای اینکه منابع درست رو پیدا بکنه و اینکه اطلاعات رو کامل بکنه، اولین چیزها یا دم دستی ترین و سردستی ترین اخبار و اطلاعاتی که در مورد اون چیز توی شبکه‌های اجتماعی در فضای وب وجود داره به عنوان رفرنس یا منبع قطعی موضوع اعلام میشه. از جمله حالا اینم بگم، هنوز که هنوزه یک سال و 3-4 ماه، الان شد یک سال و حدوداً 5 ماه، چون اگر از اوایل اسفند 98 در نظر بگیریم و حالا ما اوایل تیر ماه هستیم، ما 1 سال و 4 ماه رو تمام کردیم، از شیوع کرونا داره میگذره. همچنان که داره میگذره توی این 1 سال خورده‌ای، منبع بسیاری از تحقیقات، اعلام در واقع تحقیقات و دستورهای پزشکی در رابطه با مبارزه با کرونا برای خیلی ها همین چیزایی که توی شبکه‌های اجتماعی موجوده، بعد طرف مثلا میگه که آره مثلا گفتن که کرونا اینجوری اینجوری اینجوری، اگه این کارو بکنی، مثلا اگر که حوله رو نمیدونم نمدار بکنی و بذاری روی سرت، این خوب میشه. بعد میگم خب منبعت کجاست؟ کی این حرفو زد؟ بابا یه آقای دکتری بود مثلا تو فلان شبکه اجتماعی من دیدم نوشته. بعد میگم خب آخه بابا این کجای همچین چیزی ثابت شده است؟ حالا صرف این که یه نفری اومده یه همچین چیزی رو گفته، چه سندیتی به موضوع میدهد؟ چقدر این رو جدی و مهمش میکنه؟ میگه آقا خب نوشته دیگه، نفرم دیدن. واقعیت ماجرا اینه که اینها نه منبع نه سند. خیلی وقتا راجبه یه چیزی ما اظهار نظر میکنیم، ته تهش اینه که اگر نفعی نداشته باشه ضرری هم نداره، به قول معروف همون که خدمتون عرض کردم، شأن و جایگاه خودمونه که زیر سوال میبره. اما گاهی وقتا راجبه یه چیزهایی ما اظهار نظر میکنیم که این نه تنها نفعی نداره، که ای بسا برای شنوندگان ممکنه ایجاد ضرر هم بکنه. یعنی آدم یه چیزی بگه که این به یه نفر دیگری او رو جدی بپنداره، فکر بکنه که حرف واقعی و علمی و جدیه و برای انجام بده و ضررش رو متحمل بشه. بنابراین خواهش میکنم که این جمله طلایی همین آیتمی که براتون پخش شد، این که تا در مورد یه چیزی اطلاعات دقیق و قطعی نداریم بهتر راجبش حرف نزنیم، این روی ذره هممون از دم جدی بگیریم و اینجوری من فهم کنم که جامعه سالمتر و آرامتری خواهیم داشت. خیلی متشکرم از شما که گیومه رو دارید میشنوید. 301075 هم فراموش نکنید که سامانه پیام کوتاه ماه.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونه بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه، یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشم رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
ما در جهان اخبار و اتفاقات زندگی میکنیم، در هر ثانیه یک تعداد عجیب و غریبی خبر روی تلکس خبری دستگاه‌های مختلف خبری در دنیا قرار میگیره و از بین این اخبار که اخبار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همه چی هست، طبیعتاً اخبار هنری برای گیومه اهمیت بیشتری داره. ما در این شکل جدید گیومه که تا ساعت 10:30 خدمت شما هستیم، هر روز سعی میکنیم که اخبار رو، اخبار گیومه رو، یعنی دو نقطه خبر رو، رأس ساعت 10 بامداد به شما تقدیم بکنیم. حالا گاهی وقتا میمرتبه ببینید یه گفتگوی یه ذره بیشتر کمتر میشه، ممکنه که این یه کوچولو تفاوت بکنه، ولی سعی ما بر اینه که رأس ساعت 10 شما رو دعوت بکنیم که با دو نقطه خبر همراه بشید و از مهمترین و جدیدترین اخبار فرهنگی و هنری در کشور مطلع بشید. حالا با دیگه چند ثانیه صبر بکنید، دو نقطه خبر آغاز میشه با سرکار خانم شقایق خاکی‌پور. خاکی نژاد، خاکی‌پور. من یه لحظه اشتباه گفتم، بریم دو نقطه خبر رو با هم دیگه بشنویم. دو نقطه